ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. روسیه نقض قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران را رد کرد. دو نفر در جریان سیل و آب گرفتگی 3 روز اخیر در ایران کشته شدند. و تعداد مسافران پروازهای خارجی نوروزی کاهش یافته است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه روسیه میگوید ایران با آزمایش موشکیش قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض نکرده است. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منع گسترش و کنترل سلاح‌های وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس این کشور گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام آزمایش موشکی توسط ایران را منع نمی‌کند. او همچنین گفت تا کنون مدرکی مبنی بر اینکه موشک‌های آزمایش شده توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند ارائه نشده است. ساعتی پیش از این واکنش وزارت خارجه روسیه، 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را سرپیچی از قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش مناسب به آن شده بودند. در جریان سیل و آب گرفتگی طی 3 روز گذشته در 11 استان ایران 2 نفر جان خود را از دست داده و 1 تن نیز مفقود شده است. مصطفی مرتضوی، سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که دو نفر کشته شده از شهرستان مریوان هستند و مفقودی حوادث اخیر نیز اهل شهرستان شاهیندج در آذربایجان غربی بوده است. به گفته این مقام، جمعیت هلال احمر در مجموع به 38 شهر و روستا در جریان بارندگی های اخیر امداد رسانی شده است. او همچنین گفته است که بارش برف و کولاک باعث ایجاد مشکلاتی در 8 استان کشور شده است. و در خبری دیگر، یک مقام مسئول در امور حمل و نقل هوایی ایران میگوید تعداد مسافران پروازهای بین المللی نوروزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما در مقابل بر تعداد مسافران پروازهای داخلی افزوده شده است. بهرام کاظم‌پور، معاون اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار به دست آمده از مسافران فرودگاه‌های مختلف کشور از 25 اسفند تا 8 فروردین ماه نشان می‌دهد تعداد مسافران داخلی طی تعطیلات نوروزی در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش داشته است، اما تعداد مسافران پروازهای بین‌المللی طی این مدت 7% کاهش نشان می‌دهد. آقای کاظم‌پور در همین حال گفته است که در فرودگاه‌های ایران 16140 پرواز انجام شده است که افزایش 8% نسبت به آمار سال گذشته نشان می‌دهد. تعداد مسافران هوایی این مدت نیز 1,981,000 نفر اعلام شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در حاشیه سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا برای حضور در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیدار 2 جانبه میان رئیس جمهور ترکیه و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. در حال حاضر با وجود تنش‌های سوریه و برخوردهای ترکیه با کردهای سوریه، رابطه بین آمریکا و ترکیه به عنوان متحدان ناتو چگونه است؟ آزاده اسدی در همین زمینه با قدیر گلکاریان گفتگو کرده. آقای گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم قبرس است.
سفری که در شرایط حاضر بعد از سال 2013 به آمریکا از سوی آقای اردوغان انجام میگیره و عدم استقبال آقای باراک اوباما و امتناع دیدار اون با آقای اردوغان بر اساس اظهاراتی که در روزنامه وال استریت ژورنال درج شده و نشریات ترکیه هم امروز مدیت و جمهوریت اینو درج کردن، نشون میده که روابط آمریکا و ترکیه رو به سردی گذاشته و عدم امکان دیدار آقای باراک اوباما در واقع یک پوان منفی برای اردوغان هست و بر اساس همین اطلاعاتی که داده شده نشون میده که آقای جو بایدن با ایشون دیدار خواهد کرد. این در حالیه که حتی فرماندهی نظامی آمریکا در بخش اروپایی خطاب به نظامیان آمریکای ساکن ترکیه هم اعلام کرده که خانواده‌های خودشون رو از شهرهای ازمیر، آدانا، مغلا خارج کنند. اینها در واقع یه هشداریه که نه با استفاده انگاش و میتوان اینو اعلان خطر و پیش درآمد احتمال وقوع ناآرامی رو در ترکیه به حساب آورد که ناشی از عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در ترکیه است و این نشانه از سردی میان آمریکا و ترکیه به نظر میرسه.
این سردی رابطه‌ای که شما اشاره کردید آقای گلکاریان شاید یکی از مواردش کردهای سوریه باشه. آقای اردوغان از آمریکا به دلیل حمایت از کردهای سوریه همیشه انتقاد کرده. حالا به نظر میرسه که شاید در این دیدار با هر کدام از مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بحث کردهای سوریه هم مطرح بشه که ترکیه اونها رو تروریست میدونه اما آمریکا چندان همراهی نمی‌کنه توی این ماجرا، درسته؟
در سال 2013 آقای اردوغان مورد تشویق و تغییر و مت آقای باراک اوباما قرار گرفته بود. علتش این بود که روند صلح میان کردها رو آغاز کرده بود، سطح رفاه ترکیه رو بالا برده بود، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که نه تنها مسائل به بایگانی سپرده شده، مسئله کردها به اوج بحران تبدیل شده و امروز ناامنی در جنوب شرقی ترکیه ادامه داره و از طرفی هم فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری از جمله مواردی هست که آمریکا نسبت به اون حساسیت خاصی داره و این نشون میده که اردوغان در این سفر به واشنگتن چندان استقبال گرمی رو نخواهد دید و خاطره تلخی از اونجا خواهد گرفت.
شما اشاره کردید به بحث روزنامه‌نگاران و مسئله آزادی بیان در ترکیه. آقای اردوغان چند وقت پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از جریان‌های اخیر مثل بازداشت چند روزنامه‌نگار و برخوردی که با روزنامه معروف ترکیه داشتن کاملا دفاع کرد، یعنی تکلیفش کاملا در این سفر در این زمینه روشن خواهد بود.
البته روزنامه جمهوریت که بیشتر مد نظر انجمن روزنامه نگاران آزاد هست میشه گفت که اعتراضیه علیه اردوغان و تکتازی ایشون هست. البته دولت ترکیه بعضن جسته گریخته تناقضاتی رو در اظهارات مقامات سیاسی ترکیه میدونیم. نخست وزیر در زمانی ادعا میکنه که حمایت لازم از منصوبین رسانه های گروهی انجام خواهد گرفت، منتها بعد از اظهارات آقای اردوغان همیشه تغییر روند و تغییر رویکرد رو در رابطه با آزادی بیان در ترکیه می‌بینیم که این خب نگران کننده است و نشون میده که سیستم اتوریتری آقای اردوغان خارج از دید و زوم و ابجکتیو مقامات غربی قرار نگرفته.
گفتگوی آزاده اسدی رو شنیدید با قدیر گلکاریان. روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته پایتخت آمریکا میزبان چهارمین و آخرین نشست امنیت هسته‌ای خواهد بود. اما علارغم انتظار برخی ناظران، ایران که در پی توافق هسته‌ای تمایل به بازگشت به جامعه بین المللی را دارد، به این نشست دعوت نشده است. درباره عدم دعوت از ایران به عنوان کشوری که فناوری هسته‌ای دارد، هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی دانپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا ایران یکی از مدعوین این نشست نیست.
Well, when the nuclear security summits first began in 2010, the concept behind
وقتی نشست امنیت هسته‌ای در سال 2010 میلادی آغاز شد، ایده اصلی این بود که بر ایمن کردن مواد هسته‌ای در بخش غیر نظامی تمرکزی جدی شود و درباره تروریسم هسته‌ای آگاهی رسانی شود. در آن زمان برنامه هسته‌ای ایران بسیار مناقشه برانگیز بود و این کشور در حال پیشرفت دادن این برنامه بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی ها خواستار توقف آن شده بودند. در نتیجه دعوت از ایران در آن زمان تمرکز بر موضوع امنیت هسته‌ای رو برهم می زد. همکنون که توافق با ایران به دست اومده و این کشور در حال اجرای این توافق است، به نظرم تأسف آور است که تهران به این نشست نهایی دعوت نشده، چرا که موقعیت خوبی برای ایران بود که در جهت تقویت امنیت هسته‌ای گام بردارد، در حالی که توافق هسته‌ای نگرانی‌ها درباره دستیابی ایران به سلاح اتمی را برطرف کرده، اما ایران همچنان در قبال جامعه بین‌المللی و مشخصاً منطقه‌ای که در آن واقع شده مسئولیت دارد که نشان دهد مواد هسته‌ایش در مقابل تهدید و نفوذ امن هستند.
آیا شما انتظار این گونه موانع رو در راه بازگشت ایران به جامعه بین المللی در زمینه همکاری های هسته‌ای داشتید؟
فعالیت های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
خانم داونپورت، آیا به نظرتون ملاحظات سیاسی در واشنگتن نقشی در این زمینه بازی کرده؟
Between 2012 and 2014, the list of participating countries was not.
بین سالهای 2012 تا 2014 فهرست شرکت کنندگان توسعه نیافت و این روند در سال 2016 ادامه یافت. وقتی این نشست برنامه ریزی می شد، هدف این بود که کشورهای کمتری در روند این نشست شرکت داده شوند و مطمئن باشند که در هر نشست پیشرفت به دست می آید. اما به نظرم حتی این یک تصمیم سیاسی خوب می بود که با دعوت از ایران این پیام به جامعه بین المللی فرستاده شود که این کشور در زمینه امنیت هسته‌ای مسئولیت دارد و همچنین این فرصت به ایران داده شود تا با سایر کشورهای منطقه در این زمینه همکاری کند. بسیاری به این موضوع توجه نمی کنند که نیروگاه بوشهر در منطقه ای واقع شده که زلزله خیز است یا اینکه ممکن است هدف خرابکاری قرار گیرد و اگر اتفاقی برای این نیروگاه بیفتد تأثیری جدی بر روی همه منطقه خواهد داشت. در نتیجه فرصت دادن به ایران برای همکاری با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه در حال اقدام هستند می توانست یک اقدام اعتمادساز منطقه ای باشد.
Enhanced nuclear security, I think, would have been a good regional confidence-building measure as well.
از سوی ایران چطور؟ خانم داونپورت، شما از میزان تمایل ایران به شرکت در این نشست و اقدام در زمینه امنیت هسته‌ای اطلاع دارید؟
I have not heard from Iranian officials an interest or.
من از مقام‌های ایرانی درباره تمایل داشتن یا نداشتن نشنیدم و نمی‌دانم آیا خواستار شرکت در این نشست شدند یا خیر. اما اگر به توافق هسته‌ای دقت کنیم، قدم‌های مشخصی را درباره امکان همکاری‌ها در زمینه امنیت هسته‌ای تعریف می‌کند که به نظرم نشان دهنده تمایل ایران به تقویت توانایی‌هایش در این زمینه است. ایران تمایل دارد که متحدان بین‌المللی در این زمینه پیدا کند و با دریافت برخی آموزش‌ها و بروز کردن تجهیزات خصوصاً در راکتورهای فعال خود از این همکاری بهره ببرد.
در آخرین روزهای نوروز 95 قرار داریم. همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو براتون تدارک دیدن. بشنویم با هم پیام بهزاد شیشه‌گران، نقاش و طراح.
من این روزای انرژی به خلاف خاصی من دارم نسبت به آمدن بهار و نوروز، و اون انرژی من رو برده به سمت این که چند تا پوستر نوروزی ساختم و اینها به زودی از طریق خبرگزاری ها و روزنامه ها به اصطلاح منتشر خواهند شد. چیزی رو که من برای پسترهام نوشتم، حالا قبل از این که اونها انتشار پیدا بکنه رو من خدمت شما میخونم. نوشتم هدیه به مردم ایران به پاس بهار و ستایش از نوروز، هدیه به خاطر نو شدن، به خاطر شادی، به خاطر سبزی، به خاطر جوانه ها، به خاطر شکوفه ها، به خاطر گل ها، به خاطر جسم و جانمان، به خاطر سر و به خاطر عاشقانه زیستن. مهمترین آرزو اینه که در کشورمون امنیت باشه، آزادی باشه، سر باشه و مردم در رفاه اقتصادی در حد در واقع زندگی عادی و طبیعی. من آرزوهای آنچنانی ندارم که تحقق نیافتنی باشه، ولی برای مردم کشورم آرزو میکنم که زندگی طبیعی عادی و روانی وجود داشته باشه. و متاسفانه در سالی که گذشت شرایط اقتصادی جامعه بسیار بد بود. از این شرایط آدم نمیتونه راحت بگذره. در نتیجه اگر ما امنیت داشته باشیم، اگر آزادی باشه، اگر شرایط اقتصادی جامعه مهیا باشه برای زندگی عادی و معمولی و طبیعی، این میتونه نگاه در واقع بینانه ترین نگاه باشه به زندگی روزمره.